أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الهی هبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجبا فتلك عبادة التجار وإن قوما عبدوا الله رحمة فتلك عبادة العبيد وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار فهي أفضل العبادة. السيد الشهداء سلام عليه عبادت رو سه قسم تقسیم کردن، جمعی که به اقتضای تحصیل اون وعده های داده شده یا حتی مصالح منتبی در حکم به اصطلاح بحث جاریمون خدا رو عبادت میکنن، گرچه عبادت اونها مقبوله ولی عبادت معوضه، اونا عوض طلب میکنن از عبادتشون، پس بنابراین بیع و شرائی انجام میدن، کاری که تجار انجام میدن، این عبادت تاجران است، هرچند که مسقط تکلیفه و احیانا در ازای اون مصلحتی که در عبادت نهفته یا وعده‌ای که برای اون عبادت داده شده از ثواب و احیانا رفع عقاب به این دست پیدا میکنن، ولی ارزش چندانی نداره، برای اینکه یک کسی با مولاش داره تجاری برخورد میکنه. و دست دیگری که عبادت میکنن خدا رو اما به جهت نگرانی از وعیدهای او، نگران دوزخند، از دوزخ الهی میترسند و او رو میفرستند. اینم باز عبادت مانعی نیست، چون خدا تعالی هم عوامل برانگیزنده مثبت و وعده ثواب رو خود مطرح فرموده، هم عوامل منفی و وعید عقاب رو. اگه کسی به این انگیزه هم عبادتش انجام بده مانعی نداره، ولی خب این عبادت سخیفیست، عبادت عبید، بندگان و بردگان هموار از مولاشون اطاعت میکنن به خاطر اینکه از اون میترسن. و این قوم من عبدالله شکرا، اما عده دیگری خدا متعال رو میپرستند از باب شکر، شکر منعم، چون توجه دارند که وجود خودشون و همه مواهبی که از اون برخوردارند و نیز توجه دارند که چقدر از مواهب هست که خداوند پدید آورده و در اختیار قرار داده، عطا فرموده که انسان از اونها برخورداره. لا تعد ولا تحصى. به این جهت شکر و از باب انجام شکر عبادت میکنن. این عبادت، عبادت احرار، فتلک عبادت الاحرار، و این بهترین عبادت هاست. در بعضی اخبار که منصوب از امیر علیه السلام هست و همچنین از امام سجاد علیه السلام هم نقل شده، تفاوت تعبیر هست. در این قسم سوم گفته میشه که عبادتی که فقط به خاطر خداست، چون او رو مستحق عبادت شدن و معبود بودن یافتند عبادت میکنند، نه از ترس و نه از طمع، بلکه معبود را صالح و شایسته یافتند و عبادت میکنند. از صحبت که بحث ما راجع به حکم تعبدی و حکم توسلی بود، بیشتر هم شاید تلویحاً عرض کردیم اینکه این تقسیمات احکام در ذیل اوامر مطرح میشه و احیاناً تحت عنوان تقسیم واجب یا وجوب گاهی این تقسیمات عنوان میشه، دقیق نیست. اصولا مباحث در دانش اصول حسب نیاز و حسب گاه آرایی که پیدا شده، اظهاراتی که بعضی از عازم داشتند، هی تولید شده و در درون این دانش جا گرفته. گاهی مسئله که پیدا شده به مناسبتی، به عدم مناسبتی گاهی حتی عنوان شده و اونجا ظهور کرده، این مسئله پدید آمده، ولی به مرور زمان دیگران آمدن به اون پرداختن و اون مسئله خیلی فربه شده. به رغم این که فربه شده، ولی جا به جا نشده در جای مناسبی که به اقتضاء تقسیم صحیح مسائل و مباحث و هندسه صحیح معرفتی دانش جاش بوده قرار بگیره. همونجا که پیدا شده همونجا مدام پیدا کرده، نظیر همون بحث تکلیفی و وضعی که ملاحظه کردیم که به هر حال یه بزرگی مثل صاحب وافیه ذیل استصحاب در این که آیا هم در تکلیفی هم در وضعی استصحاب می شود یا نمی شود، این رو ترک کرده. بعد رفته به این که آقا ماهیت وضعی تا چه باشد و اینو ترک کرده. بعدی هم آمدن چونشون این سوال رو یا این مسئله رو عنوان فرموده، دیگران هم به اون پرداختند، ولی غالبا هم رد کردن نظریشون رو، ولی مبحث اونجا باز شده، بست یافته، فربه شده، ولی همونجا باقی مونده. در حالی که فلسفه قضیه وقتی رد شده هیچ در واقع نسبتی مناسبتی وجود نداشته، این بحث اونجا مطرح شد. در مسئله تقسیم واجبات هم همینطور هست. احیانا اگر گرایش قدمای از اصولیین به این سمت بوده که مثلا امر دال بر وجوب است، پس مدلول و معدای امر واجب است، احیانا به این عنوان بعضی تقسیمات اونجا مطرح شد. در حالی که امر خطاب است و هرچند در پیوند تام با حکم، اما این تقسیم حکم، یعنی تقسیم واجب نیست، و خودشون هم به محض اینکه وارد این تقسیمات میشن گاهی ملاحظه میکنید که در همین مثلا تقسیم به تعبدی و توسلی، خودشون هم تقسیم میکنن تعبدی و توسلی به واجب و مستحب. خب اگر این تقسیم واجبه، چطور شد که اون وقت خودش داره به مقسم تقسیم میشه. اگر واجب یا تعبدی است یا توسلی، دوره چطور ما تعبدی رو به واجب و احیانا مندوب تقسیم میکنیم؟ این خب معلومه که درست نیست. ولذا از وقتی که ما وارد این مجموعه مباحث شدیم، ملاحظه کردید که با محوریت و حکم داریم بحث میکنیم، نه واجب یا حتی امر یا تعبیر دیگری. داریم میگیم احکام بین اقسام تقسیم میشون. علاوه بر این که محل بحث در کلان اصول اینجا نیست، یعنی ما قبل از آنی که وارد مبحث اوامر بشویم، البته ما هم وارد مباحث اوامر شدیم، بعد این مبحث رو باز کردیم به تبع رویه رایج، ولی درست آن است که قبل از این که وارد مباحث اوامر بشویم، اول باید بگیم حکم چیه، چند قسمه، چند مرتبه داره، امثال این بحثا، بعد وقت بریم سراغ اوامر که حکم رو اثبات میکنه، نه در خلال مباحث اوامر این مطلب مطرح شد. و دقیق تر از آن این است که اصلا مباحثی از این قسم که بحثای نظری مبنایی، در واقع مبناشناسی اصول به حساب میاد، به تعبیر سنتی مبادی این دانش به حساب میاد، یا این مباحث از این دانش، و به تعبیر جدیدتر بگیم اینا همه مباحثی است که فلسفه علم اصول را و امهات مسائل اون رو تشکیل میدهند، اینا اصلا از اصول جدا بشن. حالا در هر حال اون چی که رایجه این است که در اینجا مسئله مطرح میشه، ولی خب دستکم باید به این جهت توجه داشت که اگر ما حکم را تقسیم میکنیم به واجب و مستحب و حتی چون که ملاحظه کردیم غالبا به حتی اباحه و امثال اینها، اگر اینه وقت این تقسیم تعبدی و توسلی ذیل فقط واجب قرار نمیره، این حکم واجب یا اصولا واجب نیست که به تعبدی و توسلی فقط این واجب نیست که به این دو قسم تقسیم میشه، بلکه میتونه عمل مستحبی هم تعبدی باشد و توسلی باشد، یعنی مستحب تعبدی هم فرض داره. این خب نکته ایست که باید بهش توجه کرد. نکته دیگر باز در تبیین این دو قسم این است که توجه کنیم به اینکه بین قصد تقرب و قصد اطاعت تفاوت هست. قصد اطاعت به نظر میرسه که میتواند به معنای اتیان فعل به قصد و به داعی تبعیت از امر، چون مولا خواسته از من انجام میدم ولو خوفن. ولی این حدیث هم امروز خوندم به اعتبار تناسب این حدیث با مبحث امروز ما بود. ما خب کلمات قصیه از تعمیر زمان علیه رو اول جلسه تبرکن و تایمونن میخونیم. از صورت که این که یه وقت به قصد اطاعت، اطاعت به این معنا که مولا چون امر فرموده من تبعیت میکنم، ولو خوفن، ولو طمعن، ولو حتی خوف و طمع اخروی نباشه، بلکه به اعتبار مساله و منافع دنیوی باشه. این که مولا اوامری رو صادر فرموده است، من اگر انجام بدم در همین دنیا هم خوشبخت و سعادتمند خواهم شد، به خاطر امر دنیا هم شده ملتزم به دستورهای دینی هستم، خب اینا اطاعت است. اما معلوم نیست تقرب باشه. این اگر کسی واقعا به این ترتیب عمل کنه که فرض خوفن فعلی رو انجام میده که مأموره، مأمور به هست و امر مولاست، متعلق امر مولاست، خب این انجام شد، معلوم نیست به اون مفهوم متعالی مقرب باشد این فعل. بله احیانا مسقط تکلیف خواهد بود، اما از اسقاط تکلیف تا تقرب، اون هم با مراتب مختلفه آن، فاصله بسیاره. و همین هم موجب شده که از تیمان بزوان تعالی علی این تقسیم رو به جای ثنائی ثلاثی کنن، تثلیث کردن این تقسیم رو و فرمودن که واجب به سه قسم تعبدی، تقربی و توسلی تقسیم میشه و بر این اساس میشود یعنی جرأت کرد از اون اقدامی که استمام کردن رضوان الله تعالی علیه. شهامت استمام فقط در عرصه سیاست و عمل نبوده، در عرصه نظر و علم هم عنصر با شهامتی است. این شهامتیشون منحصر به میدان عمل نبوده که واقعا جهان رو گاهی بشه گفت آور جرأت ایشون در ورود در عرصه های مختلف. در حوزه نظر هم همینطوره، برغم این که چون دارای مشرب عرفانی است در این تعلیقاتش بر فصوص و امثال اینها در غالب موارد تعلیقاتش بسیار تند و منتقدانه است، یعنی تعلیقش از باب تنقیده نه از باب تأیید و توسعه و احیانا تقسیم و ارائه نظر در ذیل متن. و غالبا یه جاهایی هم خیلی شدید به ابن عربی حمله میکنه، با اینکه ابن عربی رو برحالشون قبول داشته و اصولا صدرائیون نمیتونن ابن عربی رو قبول نداشته باشن فلسفی صدرائی، و برغم اون که دنیا رو هم به رجوع به ابن عربی و ابن سینا و مولا صدرا توصیه میکنن پیامشون به گورباچوف، برحال این مقدار اعتماد داره به مکتب ابن عربی آنسال او، ولی با این همه در مقام نظر و بحث اونم در سنین خیلی پایین، چون این بحثای مطالب عرفانی اخلاقی هست ما متعلق به دوره زیر 40 سالگی ایشونه، بیشتر تو دهه همون بین 30 تا 40 سال این کتابای سر و صلات و آداب و صلات و تعلیقات بر فصوص و نمیدونم 40 حدیث و همه اینا در اون مقطع نوشتن، در دوره سنین کمابیش جوانی و قبل از در واقع سن پختگی که معمولا از 40 سال به بالا رو میگن کسی پخت است، و بعضی از بزرگانم توصیه میکنه تا قبل از 40 سالی یه اثر منتشر نکنید، یه از باقیم که اهل معناست و توفیق درک حضورشون داشتیم الان در قید حیاته، ایشون خیلی جدی به ما تأکید میکرد که زیر 40 سال هرگز مقاله کتابی منتشر نکنید، ولی ایشون عمده آثار پرمخاطره شون که بحثای عرفانی و احیانا اخلاقی و اینا برحال لغزشگاهه و زیر زردبین مخالف فراوان داره در محیط حوزه، این آثار رو که خطرناک بوده تو در فقه اصول فاقش میگه آقا رأی من اینه، یا احیانا بعدا تبدل رأی پیش میاد در مسائل چونی که به توحید و عقاید و اینا مربوط میشه و حساسیت شدیدی در محیط حوزه نسبت به این مباحث وجود داره، ایشون در زیر 40 سالگی اینا رو منتشر کرده، اونم با اون محتوای انتقادی که مجموعه تعلیقهایشون داره و یه بعضی از آثاری که اصلا تألیف کردن به سر با این حدیث شد. به هر حال عرضم این است که شهامت فوق‌العاده‌ایشون داره در ابتکار. حالا ما از شهامتشون و دلیل سایه شهامتشون خواهیم یرز بکنیم، خواهیم بگیم اصلا چه دلیلی داره که این تقسیم ثلاثی بماند. با همون مبنایی که از تمام ثنائی رو ثلاثی کردن بسا بشود تکثیر کرد تقسیم را. چرا؟ به جهت این که ما عرض کردیم این تقسیم متکی بر دائی فعل است در مقام تحقق فعل و در مقام امتثال و تطبیق، و به این جهت هم ما آوردیم در این بخش چهارم از طبقه بندی احکام قرار دادیم، گفتیم بخش چهارم به مرحله چهارم مربوط می‌شود به مقام امتثال و عمل، تقسیماتی که تکیگاهش امتثال و عمل است در مقام تحقق عنصری لحاظ می‌شود که اون نحوی مقسم و وجه تقسیم قلمداد میشه. اینجا هم عرض کردیم چون بین تعبدی و توسلی تفاوت جوهری در آن است که در توسلی نیت تقرب و قصد تعبد و امثال اینها لازم نیست، مصلحت منتوی در آن خود به خود حاصل می شود ولو قصد نکرده باشیم، حاصل می شود ولو غیر انجام داده بشه. خواهیم رسید گاهی اصلا استنابی دیگری این کار رو بر ما انجام داد، بازم اون محصول حاصله. نباید با جامعه غیر طاهر نماز خوند. این لازم نیست خود ما اگه جامعمون آلوده است، اگر متنجسه، خودمون آب بکشیم. یکی دیگه هم انجام داد انجام شده. و این در مقام عمل هیچ مقید نیست به عنصر و جوهر نیت و قصد و نوع نیت و نوع قصد. و مصلحت حاصله، احیانا اگر مأمورون به محققه، اما در تعبد اینجوری نیست. تفاوت اساسی و جوهر این مسئله است. یعنی اون داعی، دخالت داعی، این گونه به اصطلاح داعی و انگیزه و قصدی که داریم مبنای این تقسیم قلم داد میشه. اگر این باشه اون وقت ما وارد چیم بسا ببینیم که اون دوایی بیش از این دو قسم است که وقت بگیم تقربن انجام میدیم یا تقرب قصد نمی کنیم، همین فقط باشد. خب از سمون فرمودن که گاهی تعبدن به معنی اطاعت، گاهی تقربن و گاهی هم بدون این دو میشه سه قسم. اگر این باشد و داعی مبنای تقسیم باشه، ممکنه دوایی خیلی متعدد باشه و این از تقسیمات ثانوی این دو قسم اصلی میتونه بر بیاد. یعنی هم واجب تعبدی یا تعبیر رایج یا حکم تعبدی اقسام فراوان داره و حکم توسلی هم خودش به اقسام مختلف تقسیم میشه و نوع این تقسیمات هم برمیگرده به نقش دایی و نوع دایی در این تقسیم. بله، مثلا فرض کنید که درست قبل من دارم به این اشاره کردم، اگر فرض بفرمید کسی یه فعل مباهی را قصد تقرب کرد یا حتی توسلی محضی را قصد تقرب کرد، این که کسی کار کنه، مباه است که کار کنه، اشتغال داشته باشه، حرفه‌ای رو داشته باشه، این رو قصد تقرب میکنه و داعی متعالی رو وارد این میکنه، خداوند من این حرفه رو انجام میدم تا رفع نیاز از جامعه مسلمین بشود. مباح است طب خواندن، اما یکی به انگیزه پاسخ و اجابت به اون حس کنجکاوی طب میخونه، فیزیک میخونه، کیهانشناسی میخونه، یکی دیگه میاد میگه که من کیهانشناسی میرم مطالعه کنم بخوانم که بتوانم به اسرار خلقت الهی پی ببرم، به عظمت الهی پی ببرم، به فعل الهی آگاهی پیدا کنم. این یه مرتبه میشه عبادت، یه مرتبه میشه عین یا نظیر فرض بفرمید که تفسیر، کمون که عکسش هم ممکنه. یه کسی قرآن رو مطالعه میکنه، تحقیق میکنه، تفسیر کار میکنه، یه بار به قصد فهم کلام الهی، یه بار دیگه میگه من اینو مطالعه کنم که بعد بتونم برم با افراد بحث کنم، جدل کنم، اونها رو مثلا تو جامعه موجب تخفیف شأنشون بشم، ایراد بتونم بهشون بگیرن مثلا. به هر حال انگیزه ماهیت فعل رو حتی عوض میکنه و مثال فراوانه و در مجموع روشن. حالا اگر اون اقسامی که ما میخوایم عرض کنیم رو عرض کنیم، ملاحظه خواهید کرد که خیلی متفاوت میشه و بیش از این میتونه این تنوی و تقسیم بس پیدا کنی. لحاظا ما عرض کردیم که این تقسیم چون اعتماد داره به دخل دایی و عدم دخل آن و نیز نوع دایی دخیل، میشود علاوه بر این که گفتیم قسمه این است و سمون فرمودن سه قسمه، بسا بتوان به چهار قسم و پنج قسم و حسب دوایی مختلفی که قابل فرض است ما این تقسیم رو توسعه بدیم، کما اینکه به جهات دیگه هم این با این مبنای در واقع تعبدی توسلی بودن به جهات دیگه هم حکم قابل تقسیم در همین چارچوب. مثلا فرض بفرمید که عرض میکنیم یه بار میگیم اتیان میکنیم به اون چه که اتیان میشود به قصد امر، چون آمر امر فرموده است، من برای اجابت این امر اقدام میکنم، اتیان میکنم به عنوان اجابت این امر. در این اجابتم نه قصد تقرب دارم، نه احیانا با این پیش‌فرض که این امر حتما مبتنی بر یه مصلحتی بوده است و مولا امر کرده و میخوام اون مصلحت رو به دست بیارم، و نه چیز دیگه. میگه آقا خب امر شده دیگه، ما انجام بدیم. یه وقت این نوع این دائما اجابت از امر آمر است، همین تمام. و بسیاری از افعالی که از انسان‌ها صادر میشه در حوزه عقلایی، در مناسبات بین حاکم و مردم، در همین چارچوب اتفاق میفته. اونجا خیلی از مردم چون این انگیزه ندارن که یک کاری انجام بدن که حاکم خوشش بیاد، حاکم که مطلع نیست هیچ کار میکنه. و احیانا هم مثل اونچه که در فرهنگ احیانا غربی گفت کم و بیش گفته میشه محققه، که قانون پذیرن. همون قانون گرایی و قانون پذیری یک قاعده است، یک فرهنگ است. من دارم در چارچوب یک فرهنگی زیست میکنم، صرفا چون فرهنگ است من دارم عمل میکنم و نه چیز دیگه توقع ندارم، ولو اینکه پیشینه و زمینه های گوناگونی داشته باشه. ولو اگه بخوایم بشینیم تأمل کنیم، تفکر کنیم، احیانا متوجه خواهیم شد که خیلی از به اصطلاح فواید بر این کار مترتبه، مصالح بر این مترتبه، منافع بر این مترتبه، درست، ولی نه به این دوایی. صرف این که امر آمر آمده و جامعه ما جامعه قانون پذیریست، من این امر رو عمل میکنم. ممکنه اتیان به قصد تقرب آمر باشد، تقرب به سمت آمر باشد، این فراتر از اون. بله امر آمده، من میتونستم همین جوری عمل کنم. یه بار دیگه هم هست نخیر، من انجام میدم به اعتبار این که رضایت مولا رو جلب کنم، انقیادن دارم این کار رو میکنم، چون مولای من از حق بر من داره، حق مولویت داره، من در قبال این حق این کار رو دارم میکنم. حالا نه ناظر به حیث مصلحت قضیه، یا ناظر به مثلا حیث شکر قلم داد شدن این عمل، نه، میگم که او آمره من این کار انجام بدم، چون محبوب مولاست با این کار من به او نزدیک میشم، به قصد تقرب به ساعت مولا من این کار انجام میدم. یه وقت ممکن است که فعل از انسان صادر بشه به اعتبار این که این فعل خوشایندیست، خودش محسن است، به اعتبار این که ولو این که متعلق امر واقع شده، ولی متعلق امرم واقع نمیشد، عقل من او رو میپسنده، میگه خیلی امر محسنی است. احیانا امرم نبود این کارو میکردم، انقدر خود او ذاتن حسن است. خب این باز فرق میکنه با این که به قصد تقرب آیا انجام میدم، آیا به قصد احیانا اجابت امری دارم این کارو میکنم. نه، میگم خود این فعل محسن است، عدل خوبه، عقل من میگه عقل حسن است. و اگر مولا هم نمیفرمود هم من دوست میداشتم عدل را و بر وفق او عمل میکردم، بر وفق او به تعبیر دقیق عمل میکردم. حسن ذاتی مسئله که متعلق تشخیص عقلی من است، در واقع حسن عقلی هم پیدا میکنه، عقل من هم این حسن ذاتی رو تشخیص میده، من بر این اساس دارم عمل میکنم. ممکنم هست که خود فعل خودش خیلی دلپذیر نیست، آدم مثلا گرسنگی تحمل کنه، خود فعل دلپذیر نیست، اما میدونم که در این فعلی که احیانا خود به خود دلپذیر نیست و یا من او رو ذاتن محسن نمی انگارم، اما اثری برش مترتب است، مصلحتی ناشی از اون می شود بر اون مترتبه، بخاطر اون مصلحت کار انجام میدم. خود فعل اگر ما لحاظ نکنیم مصلحت را، احیانا خیلی محسن نیست، اما اگر فعل انجام بشود می دونیم مصلحتی تدارک خواهد شد، تأمین خواهد شد، یا مفسدتی احیانا دفع خواهد شد، من به این اعتبار فعلا انجام میدم. گاهی ما بدون لحاظ اینکه رابطه من با مولا رابطه عبدالربی و عبید و مولایی است، رابطه مولویه و خب او امر کرده من باید اطاعت کنم، یا اگر این کار انجام بدم خوشایند اوست، دل او رو به دست میارم و تقرب به او خواهم جست، یا به اعتبار اینکه خود این فعل محسن از ذاتن، یا به اعتبار اینکه مصلحتی در این نهفته که من مصلحت رو فراچنگ خواهم آورد، هیچ کدوم رو ملاحظه نمی کنم. میگم همونطوری که هسته سید شهدا فرمودن، آقا اصلا یا تعبیر از تعبیر به این نزدیکتره، اصولا این مولا با این همه زیبایی ها بزرگواری ها این مولا پرستیدن داره، لذات مولا این مولا رو پرستید، او رو مستحق یافتن به تعبیر از تعبیر. اصلا من به این جهات دیگه، به دوایی دیگه خدا رو عبادت نمی کنم، من چون او رو مستحق یافتم دارم اطاعت میکنم، امرش رو به جا میارم، او مستحق است. این هیچ کدوم از این عوامل احیانا دخیل نیست، جز اینکه به ذات مولا توجه دارم، به کمالات مولا توجه دارم، به استحقاق مولا من توجه دارم، به انگیزه اینکه مولای من مستحق چون این اطاعتی است، به این اعتبار من عبادت میکنم او رو. ممکنه احیانا فعل رو من انجام بدهم به امید و به طمع پاداشی که همون عبادت تجار احیانا از من سوال داشت، این باز غیر از آن است. یه وقت من به اعتبار این که بر فعلی مصلحتی قهری احیانا مترتب است، اثر وضعی دارد، بین اعتباره، یه وقت فراتر از این دارم ماورایی فکر میکنم، میگم اگر این کارو کردم در قیامت ثواب گیرم میاد، غیر از اون تأمین مصلحت. ممکنه بگیم این هم یه نوع مصلحت است، کمون که ممکنه بعضی از اینا رو به نحوی به تعبیر به مصلحتی بکنیم، ولی برحال این مسئله غیر از آن است که رجاء ثواب و با انگیزه معنوی من انجام میدهم، اخروی دارم فکر میکنم، یا مصلحتی که در دنیا ممکنه از این عمل من بر عمل من مترتب باشه و دستگیر من بشود. احیانا باز نوع دیگر ممکنه به اعتبار خوف باشد، خوف از مولا. من نه به لحاظ فرهنگ قانون پذیر بودن و نه به اعتبار تقرب، نه به جهت محسن بودن امر، نه به جهت تأمین مصلحت، نه به جهت استحقاق مولا، نه به حیث رجاء ثواب، بلکه خب از مولا قانون دیگه میترسن، جریمه میکنند، و این احرام جریمه احیانن و خوف از آمر و حاکم سبب شده من این کار رو انجام بدم، از عقابش میترسم، نه به ثوابش اشتیاق دارم. گاهی ممکن است که فراتر از اینها در ازاء مواهبی که برخوردارم از قبل مولا اونها رو میدونم به جهت شکر این مواهب که از سید شهدا از اون به عبادت الاحرار و افضل العبادات تعبیر فرمودن، به این قصد من انجام میدم. و میتونه این استقرایی است، مواردی که عرض میشه، میتواند احیانا دوای دیگری هم از این دست افزوده بشه. اینجا دو تا بحث مطرح میشه، یکی اون چه عرض شد که آیا ما تقسیم رو ثنائی احیانا حفظ کنیم، یا ثلاثی، و یا احیانا میشود تقسیم رو رباعی کرد و شاید خماسی کرد و شاید بیش از آن، یعنی ممکنه بعضی از این دوائی رو کنار هم قرار بدیم ذیل یکی از اقسام بگنجند، اما در مجموع در ثنائی آنچنان که مشهور است و ثلاثی آنچنان که از امام مطرح فرمودن متوقف نشویم، و بلکه تقسیمات رو توسعه بدیم، و ملاک تقسیم هم واحده، وگر نه این است که بر اساس دخالت دایی و عدم دخالت آن و نوع دایی این تقسیم صورت پذیر، و خب انواع دوایی دیگر هم وجود داره، چرا اونها رو کنار بگذاریم. این یه بحث. بحث دیگر این است که به هر حال آیا به رغم این که این دوایی متعدد وجود داره و هر یک دایی به حساب میان، واقعا آیا صدور فعل از انسان در واجب تعبدی که فرض میکنیم مقسم همه اینا به حساب بیاد و تعبدی رو با مقابل مطلق توسلی قرار بدیم، مطلق تعبدی رو اینجا منظور داشته باشیم، آیا با هر یک از این دوائی اگر احیاناً فعل از انسان صادر شد فعل تعبدی کفایت میکنه یا بعضی از اینا کافی نیست؟ این هم یه پرسشیست که باید در این تقسیم پاسخ داد. ان شاء الله در جلسه بعد. و سلام علیکم و رحمت الله.